أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحثمون در تاریخ تدوین حدیث رسید به دور سوم. دور دوم، دور دوم رو گفتیم از چند روز قبل وفات پیامبر آغاز میکنیم تا پایان قرن اول هجری، یعنی تا آغاز قرن دوم. جهت اول بحث، منع از کتابت حدیث است و آنچه که سلطه وقت اتخاذ کرد نسبت به منع از حدیث. مطلب اول، داستان روایتی است که هم ما نقل میکنیم هم عامه نقل میکنن، که رسول خدا در روزهای آخر عمرشون تو بستر بیماری که بودن درخواست کردند که ایتینی به کتاب، اکتب لکم کتابا لا تزلوا بعده، و خلیفه دوم در کمال بی‌ادبی گفت ان الرجل لیحجر، و نگذاشت که شخص پیامبر حدیث خودش را مکتوب کند. لذا این معنی از حدیث نه بعد پیامبر، بلکه در حضور پیامبر و روزهای پایانی عمر پیامبر شروع شد. گفتیم اون بحث رو ملاحظه بفرمایید تو عنوانی که تو بیانات قرار دادیم، الرضیت و کل الرضیه یوم الخمیس، که ابن عباس نقل میکند. اینو انشالله اونجا ملاحظه بفرمایید. هم روایاتش رو نقل کردیم از منابع اهل سنت، همین که به نقل خود اهل سنت بلکه به نقل خود جناب خلیفه، پیامبر قصد داشته است چه چیزی را بنویسد، و هم دفع شبهه‌ای که عایشه خانم بله به جد مدعی است که پیامبر می‌خواست خلافت بابامو بنویسد. اینا را بحث کردیم، دوستان مراجعه کنند. مطلب دوم این است که خود سلطه وقت، یعنی خود حاکم وقت بعد پیامبر که خلیفه اول است، 500 حدیث از احادیث پیامبر را آتش زد. توجه می فرمایید؟ و این تو مصادر عامه بله وجود دارد و تصریح بهش میکنن که 500 حدیث از احادیث پیامبر رو گفت بیارید، آوردند، شد 500 حدیث. 500 حدیث رو شخص جناب خلیفه مباشرت کرد و آتش زد. باز این داستان در زمان خلیفه دوم هم تکرار شد. گفت هر کس از احادیث پیامبر چیزی در دست دارد اون رو برای من بیارد. قسم داد مردم رو، هر که حدیث دارد بیارد. احادیث رو که براش آوردند، امر به تحریقها، دستور داد تمام احادیث را آتش بزنند.
یکی نبود به اینا میگه که
بله، سوال خوب است. بفرمایید که یحیی بن جعده نقل میکند که عمر بن خطاب اراده کرد که سنت پیامبر را بنویسد، یعنی جمع‌آوری بشد سنت پیامبر، احادیث. ثم بدا له، بعد از این نظرش چه کرد؟ عدول کرد که ننویسد و جمع‌آوری نشود. لذا بخشنامه کرد به تمام، بفرمایید، ولایات نسبت به این که چه کنند؟ نسبت به این که هر کس از احادیث پیامبر چیزی رو در اختیار دارد، فلیمحه، پس بایست آن را چه کند؟ محو کند. غالبا اینا رو پوست و اینا بود دیگه، بنابراین و با مرکب. گفت یه دستمال خیس برمیدارید میکشید پاک میکنید، محوش کنید. چیزی نمیبایست از حدیث پیامبر باقی بماند. توجه فرمودید؟ دوستان اگر کتاب دم دستی برای این مطلب بخواهند، می توانند رجوع کنند به کتاب النص و الاجتهاد مال مرحوم سید عبدالحسین شرف الدین رضوان الهی بر او باد، صفحه 148 مورد 14 یه عنوان قرار داده است: منع کتابت العلم عن رسول الله. مصادرش رو از مصادر عامه مرحوم شرف الدین همه رو نقل کرده است. باز بفرمایید کتاب دیگری اگر بخواهید، ازواء على السنة المحمدیه مال یکی از مشایخ عامه هست به نام محمد ابو ریه. تو این کتاب آقای شرف الدین شیعه است لیکن از مصادر عامه نقل کرده. محمد ابو ریه خودش سنی است، یکی از دانشمندان الازهر مصر، سنی است خودش، لیکن اونم تصریح دارد که دستگاه خلافت بعد پیامبر به شدت از بفرمایید کاری که انجام میداد احراق احادیث پیامبر خاتم بود. میسوزوندن، جمع میکردن احادیث را و میسوزوندن. بله یادم است که یه عید فطری بود، من ماه رمضونش مصادر همین 500 حدیث که ابوبکر سوزانده است اینا رو استخراج کرده بودم و تو خطبه نماز عید فطر اون سال خطبه ما همین قرار دادم که جناب ابوبکر این خدمت رو کرده ان که بلافاصله بعد مرگ پیغمبر 500 حدیث از احادیث پیامبر را سوزانده است. توجه می‌فرمایید؟ گشتم یاد داشتم و پیدا نکردم که برادون بیارم بخونم. خب اینم مطلب دوم. مطلب سوم، نهی می‌کرد سلطه وقت از روایت حدیث و راویان حدیث را حبس می‌کردند، زندان. طبرانی نقل میکند از ابراهیم ابن عبدالرحمن: ان عمر حبس ثلاثه، ابن مسعود 3 نفر رو زندان کرده است، محبوس. عمر، یکی عبدالله ابن مسعود و ابا دردا و ابا مسعود الانصاری، این ستاره. جرمشون چیست؟ فقال قد اکثرتم الحدیث عن رسول الله. شما چی کار میکنید؟ آن زیاد حدیث نقل میکنید از پیامبر، محبوسی. ابن مسعود، ابو دردا، ابو مسعود انصاری. کجا حبسشون کرد؟ حبسهم بالمدینه. حق خروج از مدینه را ندارید. نه اینکه زندان. آن حق خروج از مدینه را نداشتن این سه نفر. عبارت طبرانی است: حتی استشهد. تا جناب خلیفه چه شدن؟ شهید شده. وقتی جناب خلیفه شهید شدند، عبارت طبرانی رو خوندم آقای مدنی، میگن اینا دیگه حسرشون برداشته شد. تا زمان خلیفه به واسطه نقل روایت از رسول خدا اینا در مدینه محبوس بودن. این فرمایش اگر میخوان پیدا کنید، القدیر مرحوم آقای امینی هم اینو نقل میکند از طبرانی. القدیر 6 صفحه 294. همینجور قرزت ابن کعب نقل میکند. قرز قاف ر ز تا ز قربته گرد. قرزت ابن کعب میگه ما عمر رو بردیم به عراق، اونجا در عراق وقتی ما میخواستیم بریم به خانه خودمون، عمرم یه قدری ما رو مشایعت کرد. مشا معنا عمر و قال اتدرون لما شیعتکم. میدونید من چرا شما رو مشایعت کردم تا خانه هاتون؟ قالو نعم مکرمتون لنا. گفتیم خب جناب خلیفه ما رو تا خانمون مشایعت کرده است، این خودش برای ما چیه؟ یه گرامی داشته است ما رو در مقابل همشهریامون و اینا. میگم ما همچه آدمی هستیم که خلیفه دنبالی ما را افتاده است، خب احترام به ما گذاشتی. قال و معذالک انکم تعتون اهل قریت لهم دوی بالقرآن که دوی نهل. میگه شما اهل شهری هستید که مردم این شهر قرآن براشون، صوت قرآن از خانه هاشون شنیده میشد مثل صدای زنبورها در کنار کندوی عسل. فلا تصدوهم بالاحادیث. اینا را از قرائت قرآن باز ندارید با نقل حدیث. فتشقلوهم، بعد با احادیث اینا را مشغولشون نکنیم. جردو القرآن، قرآن را چی؟ بگذارید تنها باشد. حدیث مدیث بریز اون طرف، بذارید قرآنشون را بخونه. و اقل الروایت عن رسول الله و انا شریککم. نقل روایت از پیامبر رو چه کنید؟ کم بذارید کنار و منم شریک شما، یعنی منم حامی و پشتیبان شما هست. ببینید به صراحه میگد روایت از پیامبر کنار، فقط قرآن. فلما قدم قرزت ابن کعب قالو حدثنا، مردم عراق وقتی که قرضه رو دیدن آمده از گفتن خیلی خوب، حدیث بر ما بگو از پیامبر. فقال نهانا عمر
لعنت الله علیه،
گفت ما رو نهی کرده عمر. در لفظ ابی عمر اینجوریست که قال قرضه فما حدثت بعده حدیثاً عن رسول الله. میگه بعد اینکه جناب خلیفه ما رو نهی کرد از نقل حدیث از پیامبر، من دیگه یک حدیثم از رسول خدا نقل نکردم. ببینید این تعهد و پایبندی جناب خلیفه، جناب قرضه است نسبت به خلافت وقت. یعنی بدون دون و بدون هیچ چون و چرایی هرچه خلیفه گفت چشم، ولو نهی از نقل روایت از رسول خدا باشه. در لفظ طبری اینجوریست، اینا تو خود اهمو القدیر قبل که گفتم ببینید، در لفظ طبری اینجوریست: کان عمر یقول جرد القرآن ولا تفسروه و اقل الروایت عن رسول الله و انا شریککم. انا شریککم یعنی منم مثل شما، نه منم حامی شما. اگر پشتیبانی حکومت رو میخواهید، روایات پیامبر کنار، قرآن تفسیر و مفسیر و معنی و اینا هم تو کار نیست. فقط مثل بز اخفش کلادون رو جمع بدین، قرآن رو بخونین و برید. اگر جایش هم نفهمیدید که خیلیش هم نمیفهمین، نمیفهم. ما مثل خودتونیم. ما انا شریکو کن. خب در کتاب ازواء علی سنت المحمدیه، قول محمد ابوریه، میگه ان صدیق خلیفه اول جمع الناس بعد وفات نبیهم فقال انکم تحدثون عن رسول الله احادیث تختلفون فیها. همیشه از راه چی وارد میشن؟ از راه مصلحت و خیراندیشی. این احادیثی که از پیامبر نقل میکنید اینا چیه؟ اختلافی است. یکی دون اینا میگه، یکی دیگه یه چیز دیگه میگه، یکی دون پیام میگه پیامبر اینو گفت، یکی دون میگه نه نگفت، یکی دون میگه گفت اما با این قید گفت. تو این نقل احادیث اختلاف دارید. من ناس و بعدکم اشد و اختلافن، اما اونایی که بعد شما میان لا محاله اختلافشون چیه؟ در این احادیث بیشتر از شما خواهد شد. فلا تحدثوا عن رسول الله شیئا. هیچی نقل نکنید، حدیث نقل نکنید. فمن سألكم، اگر کسی از شما سوال کرد بگویید چی؟ فقولوا بیننا و بینکم کتاب الله فاستحلوا حلاله و حرموا حرامه. فقط کتاب خود، احادیث پیامبر را ببوسید بگذارید کنار، حلال کتاب خدا را حلال و حرامش را حرام بدانید، از و اون علی سنت المحمدیه صفحه 46 و غیر اینا که اینا کسانی را که از پیامبر حدیث نقل می کردند ازشون طلب بیانه می کردند، می گفتند برو دوتا شاهد بیار که پیامبر این رو گفته است. اگر نمی توانست دوتا شاهد بیاره دستور می دادن به این که او رو کتک بزنند و اوج زهره و بطنه و کمرش را و شکمش را اینقدر بزنند که به درد بیفتند. دستور ضرب و شتمش از ناحیه دستگاه خلافت کتکشون می زدند، به قول امروزی ها شکنجه می کردند. از و صفحه 58 این شکنجه کردن، کتک زدن، صفحه 58 از وا نقلش میکنه. خب مطلب چهارم، نه تنها میگفتن حدیث پیامبر ننویسید، بلکه دستگاه سلطه وقت من میکرد از تأمل و تفکر و تعمق در قرآن. اگر کسی می آمد از مشکلات آیات سوال می کرد که این آیه چی می خواد بگه، منعش می کرد، می گفتن چکار دارید چی می خواد بگه، بخون و برو. از جمله اینها کاری است که خلیفه وقت انجام داده است نسبت به سبیق تمیمی. القدیر جلد 6 صفحه 291 از مصادر اهل سنت نقل میکند. و سبیق صاد و غین، میگد از صائب ابن یزید اتا عمر ابن خطاب فقیل، صائب ابن یزید صائب با سین و همزه، اوتیه عمر ابن خطاب، یکی آمد پیشش فقیل یا امیر المومنین انا لقینا رجلا یسأل عن تأویل مشکل القرآن. یه مردی که آمده است و از آیات قرآنی که سخت سوال میکنه، فقال عمر اللهم مکنی من، خدایا من را بر اون شخص چی؟ قدرت بده تا من پدرش دارم. چرا؟ چون از قرآن سوال میکنه. فبینما عمر ذات یوم جالسن یقدی الناس، یه روز که عمر بار عام داشت و نشسته بود، از جا الرجل، همون سوال کننده از مشکلات قرآن آمد، و علیه ثیاب و امامت صفدی اصاد. سفت نامه شهر تو فلسطین، لیکن مراد از سفت یعنی عمامه محکمی هم بسته بود. بعضی عمامه دیدن شلو وله، نه میگه یه عمامه محکم هم بسته بود. اصلا خود سفت به معنای دربند کردن و محکم بستن. خب ولذا اسفاد به معنا قل و زنجیر هم استعمال میشه، چون با قل و زنجیر وقتی یکی میبندن اینقدر محکم بستن که تکون نمیتوند بخوره. میگه یه عمامه سفتی هم رو سرش بود، محکم و پاکیزه و تمیز. حتی اذا فرق، خب وقتی که نشست و نوبت به او رسید به خلیفه، گفت یا امیر المؤمنین و زاریات زروا فلحاملات وقرا. همین گفت معنیش چیه؟ ببینید سوال سختی هم نیست. سوره زاریات را آیات اول و دوم خونده، و زاریات زروا فلحاملات وقرا، یعنی چی؟ سوگند به بادهایی که ابرها را حرکت میداد و سوگند به ابرها که بار سنگینی از باران را با خودش حمل میکند. این معنی آیه. این از جناب خلیفه پرسی. فقال عمر انت هو، تو همون پدر سوخته‌ای که از قرآن میپرسی، انت هو و حسر ان ذراعیه، آسیناش زد بالا. فلم یزل یجلده حتی سقطت امامته، با تازیانش اینقدر بهش زد که این امامه که محکمم رو سرش بود افتاد. فقال والذی، ببینید دموکراسی جناب خلیفه که اینقدر سنی ها میگن بله آزادی و دموکراسی بود است و اینا. والذی، گفت خود عمر، والذی نفس عمر بیده، لو وجد تو که محلوقا لضربت رأسک. گفت اگر محلوق بودی، یعنی بله امام سرد نبود، تو سردم میزدم. البسوه سیابن، ببریدش یه لباس، بله بهش بپوشونید، قاعدتا لباس مثلا زندانی ها و اینا. وحملوه علا قطب، بر پشت حیوان سوارش کنید. و اخرجوه از مدینه، ببریدش بیرون. حتی تقدمو بهی بلاده، برد محل خودش. ثم یقوم خطیب، ثم یقول، یک خطیبی باید تو محل خودشون که رسید، تو قبیله خودش، خطبه بخواند و اعلام کند. ان سبیقا، سبیق بر وزن عظیم، ان سبیقا ابتغى العلم، این اسمش سبیق بود. این سبیق دنبال علم است. فاخطأه، غلط کرده است که دنبال علم است. فلانم خورده. ابتغى العلم، بقا به غیم. ان الله، تو کافیه شریف روایت از امام صادقه، ان الله یحب بغاة العلم، بغاین، خدا بغاة علم یعنی که طالبان علم را دوست دارد. اونی که دنبال علم و دانش میرد خدا دوستش دارد. خب این فرهنگ ماست. اون میگد ان سبیقا ابتغى العلم فاخطأه، غلط کرده است که دنبال علم است. قرآن رو میخواد بفهمه، قرآن چی گفت؟ پا از همون معنی ظاهرش فلم یزل وزیعا فی قومه حتی هلک و کان سید قومه. این بند خدای سبیق پیشوای قومش بود، بعد این حرکت خلیفه با او دیگه تمام پیشواییش و اینا از بین رفت و در قوم خودش خار و ذلیل شد تا وقتی که مرد. ببینید و ان انس ان عمر ابن خطاب جلد سبیقا الکوفی فی مسئلت ان حرف من القرآن حتی تربت دماء فی زهره. ای قدبش تازیانه زد بابت این سؤالی که در مورد آیه ای از قرآن کرد که خون بر پشت سبیق چی شد؟ در اثر تازیانه ها خون بر پشتش جاری شد. این هم جناب خلیفه، عمل خود خلیفه. چرا همچی میکنن؟ زهری میگن، زهری معاصر با امام سجاد، زهری میگد ان عمر جلد سبیقا لکسرت مسئلته عن حروف القرآن حتی از تربت دماء فی زهره. برای اینکه در مورد قرآن سوال میکرد، بل وجه فی ذلک چه بوده است؟ خلیفه چی؟ بله خلیفه بلد نبوده جواب بده. اگر بنا شد مردم از قرآن بپرسن ما بلد نیستیم جواب بدهیم، نتیجه میشد چی؟ نتیجه میشد ما بلد نیستیم، مردم میفهمن ما بلد نیستیم، لا محاله میرن سراغ او کسی که بلد است. او کسی که بلد است کیست؟ امیرالمومنین علی ابن ابی طالب. او وقت علی شناسایی میشه. در نتیجه غلط میکند کسی سوال کند که بالمعال جهل ما و علم علی و فضیلت علی و حقانیت علی به چه برسد؟ به اثبات برسد. غلط میکند که سوال کند کسی. بنابراین سوال کردن نه فقط نقل حدیث ممنوع از پیامبر و قرآن بگو قرآن بخونن، قرآنم بخونن برن، هر جاشم نمیفهمن جهنم نفهمن، حق سوال کردن ندارن. قائله از خودشون بپرس. اینا این داستان زهری را گفتم القدیر 6 صفحه 291 نقل میکند مرحوم آقای امینی. مطلب پنجم، فقط قصه آقا حدیث و قرآن نیست. اینا من میکردن از حفظ کتابهای تاریخ و سایر علوم. خب نص و اجتهاد مرحوم شرف الدین صفحه 141، القدیر آقای امینی جلد 6 297 تا 298، تاریخ تمدن اسلامی جورجی زیدان 3 52 و 53. مصر رو که فتح کردن در اسکندریه مصر یه کتابخانه معظمی بود دستور داده شد توسط خلیفه تمام کتابها معدوم بشود. خلیفه دوم همه کتابهای این کتابخانه بزرگ که همه نسخه های خطی است دیگه، چاپ که اون وقت ما نداشتیم، همه معدوم به حجت این که یا اینا تو قرآن هست یا نیست. اگه تو قرآن هست که هست، درسته، تو قرآن هم هست، ما به اینا احتیاج نداریم. اگه تو قرآن نیست که اینا خلاف قرآن است، باید چه بشد؟ از بین برود. امرؤاس که از طرف خلیفه استاندار مصر است دستور داد کتابخانه رو توزیع کردند بر حمام‌های اسکندریه که به جای هیزم توتون حمام بریزند و آب باش گرم کنند. میگد چقدر طول کشید؟ فستن فزد فی مدت ستت اشهر، 6 ماه طول کشید تا این کتابا تو تون حمومهای اسکندریه که شهر بزرگی بوده است 6 ماه آب حمومشون ها، تمام حمومهای اسکندریه با کتاب گرم می کردن به دستور مقام عظمای خلافت.
لعنت الله علیه.
ببینید اینا حتی با بقیه علوم هم دشمنن. فقط قصه حدیث و قرآن و خیلی خوب. لذا او داستانی که خدا رحمت کند مرحوم آقای مطهری را، کتاب سوزی ایران که عین این واقعه برای فتح ایران هم هست و مرحوم آقای مطهری رضوان الله تعالی علیه به شدت اون را انکار می کند و میگد نخه، در فتح ایران هیچ کتاب سوزی واقع نشده است، هیچ دلیلی بر عدم وقوع این کتاب سوزی ما نداریم در ایران، همون گونه که در مصر این اتفاق افتاده است من الممکن که در ایران اتفاق افتاد. زمان خلافت عمر است، همه را با یه چوب میرونند. اینجور نیست که مصر فتح بشد، اسکندریه فتح بشد، کتابخانه اسکندریه مصر رو بگد آتش بزنیم، وقتی میرسد به کتابخانه ایران و جندی شاپور و اینا بگد نه اینا جز کتابای مقدسه، اینا رو دستش نزنیم. این همون تفکره. توجه میکنی؟ و هیچ دلیلی نمیشد اقامه کرد بر اینکه نکرده اند و آتش نزده اند. از این جنایت ها اینا زیاد کرده اند. توجه می فرمایید؟ یعنی در واقع این داعشی که شما این روزهای اخیر داشتید، این داعش تافته جدا بافته نیست، داعش خلف صالح این سلف است، خلف صالح برای اونا صالحه. ای گذشتگانش هم همین کارو میکردن، اینا هم خلف اون گذشتگان هم. توجه میکنید؟ قتل، جنایت، سوزاندن، تجاوز، اموال رو غارت کردن، اینا کارهایی بود که میکردن. و لذا نسبت به فتوحات صدر اسلام آقا ما هیچ دفاعی نداریم، هیچ دفاعی. فتوحات صدر اسلام تمام تجاوز و ظلم و ستم بوده است و قتل و غارت و جنایت توسط خلفا به واسطه کشورگشایی. در یکی از این جنگ ها در زمان خلفای ثلاث امیرالمومنین و اولاد امیرالمومنین شرکت نکردند. ببینید بقیه ائمه نبودند، اما علی که بوده است، امام حسن و امام حسین هم بودند. هیچ نقطه ای، ببینید شمشیر علی بعد پیغمبر که رفت تو غلاف، دیگه از غلاف برای نبرد که به جنگت خارج نشده است تا زمان خلافت خودش. هیچ گونه مشورت حسابش جداست. خب برای این که میرفت که آب رو میبرد، آخه این که مرد جنگ نبود، جنگ رو باید داد به مردان جنگ. این دیگه از باب اقرار العقلا بوده. بله دیگه خیش و قومشون پدر بوسوره جدشون. علا ای حال فتوحات خلفا هیچ قابل دفاع نیست. رضوان الهی بر مرحوم آقای مطهری، فتح ایرانشون هم قابل دفاع نیست. هر جا که فتح میکردن جنایت میکردن، توجه میفرمایید، از قتل و غارت و اسارت و بفرمایید که آتش زدن و همه این کارا رو میکردن. از ناحیه ائمه امام هیچ تأییدی نشده است، بلکه نفی شده است این فتوحات، و اینا را حمله بر کشور گشایی کردن. آنچه هم که نقل میکنن تو مصادر اهل سنت، مثل نقل آمدن امام حسن مجتبی تو اصفهان و این که لسان الارض زمین اون منطقه با امام حسن حرف زده است، یا رفتن امام حسین تو آفریقا، تمام اینا مجعولات عامه هست برای تایید فتوحات که میخوان بگن قصه سینا. اصلا ورود امام حسن، ببینید خصوص اینا دارن میگن امام حسن در فتح، فتوحاتی که بله ایران فتح میشد آمده است اصفهان، یعنی امام حسن هم تو جنگ بوده است بر علیه ایران و تو جنگ فتح آمده تا اصفهان. چنین چیزی نیست، نه امام حسن، نه امام حسین، نه پدرشون امیرالمومنین در هیچ کدام از فتوحات شرکت نداشت. بله کدوم بله از ناحیه ائمه اینا همه حمله بر کشورگشایی شده است. یعنی لا فرق بین این که هیتلر حمله میکند برای فتح اروپا، توجه میکنید، یا به کشورهای مجاور خودش حمله کرد، یا فتوحات اینا. چجور شما حمله هیتلر را دارید میگون که کشورگشایی بود؟ داستان اینا هم کشورگشایی، هیچ ربطی به اسلام ندارد. منطقه قدرت و اقتدار خودشون رو میخوان توسعه بدن، تعجب میفرمایید. و تو این فتوحات انواع و اقسام جنایات واقع شده است، شک هم درش نکنید. هزاران هزار مردم بی گناه شهرها رو کشتند. خب تحت هیچ عنوان قابلیت دفاع ندارد، اصلا واردش نشید که بخند دفاع کنید. بهترین کار تبری جستن است. هیچ کاری به اسلام ندارد، اونی که محور اسلام راستین است بعد از رسول خدا کیه؟ امیرالمومنین. یک نقطه بیارید که امیرالمومنین شرکت کرده، هیچی نداری. حتی امیرالمومنین در زمان خلافت خودش هم فتحی ندارد. ولذا سنی ها همین ایراده میگیرن، میگن ببینید عمر میگفت این به درد نمیخوره، دیدین به درد نخورد چون هیچ فتحی نکرد. سه تا جنگ داخلی دارد علی، اما جناب عمر رو ببینید چه فتوحاتی کرد، پس اون الدنگ به درد میخورد. اما علی که فتوحاتی ندارد، علی به درد، دیدید از روز اول گفت من خدمت کردم نذاشتم پیغمبر بنویسن، و الا اگه گذاشته بودم کار جلو نمیرم.
اسلام ایرانیان جنگ‌های عمر
است. خیر.
شایستگی برای پذیرش داشتند و آمادگی داشتند سلمان اینها، و این زمان مستقیان خود مردم شایستگی نداشتند امکان خواهد.
حالا ما با اون کاری نداریم، ما کل فتوحات رو داریم میکنیم. و حالا یه حال کاری که با کتابخانه اسکندریه مصر کردن بودی ندارد، که همون کار رو با کتابخانه ایران هم کرده باشن، هیچ بودی ندارد. ولحاصه مجهت اولایی که برای شما تو این پنج قسمت گفتیم این بود که این جماعت، یعنی نظام سلطه و حکومت بعد رسول خدا، منع کردن از کتابت حدیث، راویان حدیث را حبس کردند، کتک زدند، احادیث پیامبر را سوزاندند، بلکه هر که ازشون از قرآن هم سوال میکرد و مشکلات قرآن، اونا را هم شکنجه و آزار میکردند، بلکه از کتابت و نوشتن سایر علوم و دانشها هم منع کردند و امر میکردند به احراق کتابها و احادیثی که چه شده است؟ تدوین شده است. بلکه خودشون مباشرت می کردند در احراق احادیث رسول الله، که ابوبکر خودش شخصا 500 حدیث از احادیث رسول خدا را آتش زد. این جهت اولای بحث. تا جهت دوم انشاءالله جلسه بعد. و صلی الله علی محمد الله.